بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران عزیزم. تشکر میکنم از دوستانی که این جلسه رو تدارک دیدن و فرصت مغتنم و با ارزشی میدونم برای خودم که دقایقی رو در خدمت شما راجع به ادبیات فارسی و ایران شناسی و محتوای اسلامی ادبیات ایران با هم سخن بگویم. چند سوال هم قبل از اینکه جلسه شروع بشه از طرف دوستان آوردن و به من دادن که چون بخش دوم جلسه ما پاسخ گفتن به سوالات شماست، اگر سوالات دیگری غیر از این چند سوال که در اینجا آوردن از بعضی دوستان رسیده راجع به مسائل اسلام اینها یا ایران هست، اونا رو هم لطف بکنید که من در بخش دوم سخنانم به سوالات شما در توان خودم پاسخ بگم. وقتی زبان یکدیگر رو میدونیم ما در یک جهان زندگی میکنیم و مهمتر از همزبانی همدلی است. تمدن، فرهنگ و ادبیات سه ضلع یک مثلثن و از هم جدا نمیشن. از روی هر کدوم از اینا میتونه بقیه شو اون دوتای دیگر رو میشه شناخت یا حد زد. ولی یه مانعی در برابر شناخت درست شرق، فرهنگ شرق، ادبیات ایران به طور خاص و فرهنگ اسلام متاسفانه در دنیا به وجود آمده که من قبل از اینکه بحث خودم راجع به ادبیات فارسی رو شروع کنم میخوام در این مقدمه به اون مانع اشاره کنم. یکی از مشکلات شرق شناسی، ایران شناسی و اسلام شناسی های آکادمیک در غرب به خصوص در اروپای غربی اینه که نه با ایران، اسلام و شرق واقعی، بلکه با شرق از چشم غرب، با ایران از چشم بیگانگان و با اسلام از چشم مخالفانش آشنا میشن و آشنا میکنن. این نوع شرق شناسی در قرن 19 همراه با تعصب و پیشداوری های استعماری غربی توأم شد و شروع شد و همه پیشفرزها و ذهنیتهای قرن 19 اروپا در اون نهفته است. در قرن 19 شما میدونید که غرب بعد از دو قرن حمله نظامی به شرق و از جمله ایران، مغرور از نتایج کوتاه مدت علم، با مطلق کردن مفهوم پیشرفت مادی و اصالت دادن به قدرت، ثروت و حذف اخلاق و دین از عرصه عمومی و امور پابلیک، شرق رو به عنوان یه موجود تحقیر شده، عقب افتاده، وحشی، بربر تصور و تصویر کردند، در حالی که علم، ثروت و قدرت در قرن‌های اخیر از شرق به غرب آمد. متاسفانه شرق رو از چشم غرب تعریف میکنن اما غرب شناسی شرقی ها رو به رسمیت نمیشناسن، یعنی غرب رو از چشم منتقدان غرب نمیبینن، هیچ وقت اینو به رسمیت نشناختن. این تصور پیشرفت مادی که در قرن 19 به طور خاص تئوریزه شد، یعنی داروین میاد تاریخ پیشرفت زیست شناسی رو، مارکس تاریخ پیشرفت ابزار تولید رو و هگل تاریخ پیشرفت جبری جهان رو و تاریخ رو و دیگران، اسپنسر، آگوست کونت و دیگران همه ادعا کردند که روی هم رفته ما قوانین پیشرفت مادی تاریخ یا جهان یا اندیشه یا ابزار تولید رو کشف کردیم و همه چیز توضیح مادی داره، میتونه توضیح ماتریالیستی داشته باشه، احتیاجی به خداوند، فرض خداوند، احتیاج به اخلاق، احتیاج به معنویت و به عدالت در این میان نیست. تو این فرهنگ آمدن اصالت ثروت و اصالت قدرت رو به عنوان محور توسعه و ترقی و پیشرفت مادی مطرح کردن و به قدرت و ثروت قداست دادند، اونها رو اسطوره کردند، در حالی که قداست خداوند رو کتمان کردند. این قانون جدید تاریخی اجتماعی که قدرت و ثروت رو مقدس میکنه بزرگترین ضربه رو به فرهنگ و ادبیات میزنه و فرهنگ و ادبیات رو در خدمت توسعه و اصالت دنیا میخواد قرار بده. اینا واقعا در کرسی های شرق شناسی یا ایران شناسی یا اسلام شناسی در اروپای غربی به خصوص به فرهنگ شرق و به ادبیات ایران مثلا به چه چشم نگاه میکنن؟ به عنوان نمونه، مثل این که میرن تو موزه ها و از پشت شیشه اشیاء باستانی رو میخوان نگاه کنن، به ادبیات و فرهنگ شرق اینجوری نگاه میکنن، گویی اینها مال دوره دایناسورهاست، در حال پوسیدن، متعلق به گذشته است و با ترحم، با چشم عبرت باید بهش نگاه کرد. ادبیات و فرهنگ شرق رو یه فرهنگ زنده تلقی نمی کنن، بلکه جزء میراث فرهنگی و اشیاء موزئی به عنوان یه جور تفریح از پشت شیشه بهش نگاه میکنن. و بخش‌های جدید و معاصر ادبیات، این ادبیات رو هم میگن یه جور واکنش و عکس العمل رمانتیستی و احساساتی محدود هست در برابر گذار از سنت به مدرنیته و از مذهب به سکولاریسم. یعنی میگن که یه سری عقب مونده هایی هستن، از پیشرفت وحشت کردن و دوچار نوستالژی بازگشت به سنت فرهنگی خودشون هستن، و از اون طرف پیشرفت مساویست با غربی شدن، امریکایی شدن و سکولار شدن. وقتی یه تقسیمی درست کردن، تقسیم دو قطبی، تقسیم شرق غرب، وقتی میخوان توضیحش بدن میگن مراد ما اینه، تقسیم مترقی و مرتجع، پیشرفت و عقب موندگی، توسعه یافته، توسعه نیافته، علمی، غیر علمی، مدرن، سنتی. این تقسیم و ایجاد تضاد یه تقسیم واقعی نیست، یک تقسیم ایدئولوژیک و تبلیغاتی است، یه تقسیم استعماری است و غیر انسانی، برای تسلط به بقیه فرهنگ ها و برای تحقیر بقیه ملت هاست. شما بدونید که حتی اونها به فرهنگ و ادبیات خود شما به همین چشم نگاه میکنن. ما باید بپرسیم آیا تقسیم شرق غرب اصلا یه تقسیم واقعی است یا یک تقسیم ساختگی؟ آیا شرق یک پارچه داریم و غرب یک پارچه داریم؟ با این همه تنوع در شرق و اون همه تنوع و تضاد در غرب، چجوری میشه دنیا رو تقسیم کرد به شرق و غرب؟ آیا این تقسیم تقسیم درستی است؟ آیا علم و تمدن که در چند قرن گذشته از شرق، از شرق اسلامی و از جمله از ایران به غرب رفت، علم و تمدن و فلسفه، اونا محصول یک فرهنگ سکولار بوده؟ آیا برای پیشرفت کردن باید سکولار بود؟ آیا تو فرهنگ اسلامی و ایرانی که تا همین سه چهار قرن قبل کانون قدرت، ثروت و علم در جهان بود، این مفاهیم رو با بار ماتریالیستی و دنیا پرستانه می فهمیدن؟ پاسخ این سوالها رو حتی بیشتر از تاریخ ایران میشه تو ادبیات ایران یافت و سراغ گرفت. ادبیات ایران خوشبختانه رنگ و بوی نژادی نداره، از رنگ و بوی نجات پرستانه خالی است و ماهیت انسانی داره، یه پتانسیل ظرفیت جهانی داره، ظرفیت انسانی داره. گرچه زبان فارسی به عنوان یک زبان در همه جهان حضور نداره و لازم هم نیست که داشته باشه، ولی به عنوان یک فرهنگ میتونه در همه جهان حضور داشته باشه. یعنی این ظرفیت جهانی شدن رو داره و این ظرفیت بیش از اون که به ظرف زبان یعنی به فارسی بودنش مربوط باشه، به محتوای انسانی ادبیات فارسی مربوطه. مرز هر زبان، زبان همسایه است. هر زبانی به زبان همسایه محدود میشه، اما مفاهیم بزرگ انسانی مرز ندارند. مفاهیم بزرگ انسانی انترناسیونالیستی هستند و جهانی هستند، و لذا بعضی از مفاهیم و مضامینی که در ادبیات ایران آمده، در اون طرف دنیا، در امریکای لاتین یا در غرب اروپا یا در خاور دور هم اگر مطرح بشه، با قطع نظر از زبان فارسی، محتوای انسانی او کاملا یه محتوای صمیمی و قابل فهم و قابل درکی است. ما به راحتی با ادبیات‌های مختلف میتونیم تو مفاهیم انسانی و مفاهیم دینی و اخلاقی و فلسفی رابطه تفاهم برقرار بکنیم و این بسیار راحته. و همه زبان‌ها ظرفیت پذیرایی از مفاهیم انسانی و توحیدی و دینی رو دارند. یعنی این مفاهیم از مرزهای زبانی عبور میکنن. این زبان فارسی که الان رایج هست، همطور که دوستمون فرمودن، زبانی که شما باش آشنا هستید، قدمتش به قرن 8 میلادی و به سرزمینی که من در اون زاده شدم، یعنی خراسان، برمیگرده و پیشرفت و توسعه اون به قرن 10 میلادی و به شرقی ترین مرزهای ایران و جهان اسلام به دوره سامانی برمیگرده که معادل با قرن 4 هجری است. قبل از اون نثر فارسی پیش از اسلام بوده که دیگه مزمحل شده و کسی در ایران چند قرنه که به اون زبان دیگه سخن نمیگه و نمینویسه. چون میدونید زبانهای امروز دنیا در 3 دسته قابل تقسیمن: زبانهای یک سیلابی مثل چینی که تعداد لغتهاشون خیلی کمه و با پس و پیش کردن و جابجا کردن لغتها و با تغییر لحن و آهن معنی کلمه عوض میشه. دوم دسته دوم زبانهایی است که ما بهش میگیم زبانهای التصاقی، که مثل زبان ترکی، ژاپنی و مغولی و همینطور زبانهای افریقایی. و دسته سوم زبانهای پیوندی هست که شامل زبانهای سامی، عبری و عربی میشه، زبان مردم هند و اروپایی، آریایی، یونانی، جرمنی و اینجور زبانها. اما نثر فارسی قبل از اسلام که شامل چیزهایی مثل نثر اوستا در دوره زرتشتی بود، نثر پهلوی اشکانی و نثر پهلوی ساسانی و همینطور خط قدیم که در کنار خط آرامی و خط بابلی، خط میخی پارسی قبلا در ایران بود در زمان هخامنشی و خط پهلوی ساسانی که از خط آرامی اقتباس شده بود، تمام این زبانها و خطها در ایران خارج شده از استعمال عمومی. بعد از اسلام هم فرهنگ و هم ادبیات، زبان و خط در ایران متحول شد، چون زبان و خط عربی بسیار آسانتر بود و در این حال بسیار گسترده بود، میدان لغتش خیلی وسیع بود و قدرت انتقال مفهوم درش بسیار قوی بود و از طرفی این زبان میزبان مفاهیم بسیار بزرگ انسانی و اخلاقی یعنی اسلام شده بود و مردم ایران بدون هیچ مقاومت و با استقبال کامل او رو پذیرفتند و تغییراتی در او داده شد، ترکیب شد با فرهنگ قبلی ایران و اون زبانهای پهلوی و اینها دیگه مخصوص موبدها و یه عده خاصی محدود شد. توده های مردم در ایران و همینطور دانشمندان، توده ها به سمت زبانهای محلی و کم کم به سمت زبان جدید فارسی آمدن و این نثر فارسی که الان هست و شما تا حدودی باش آشنا هستید، دارید میخونید، دست کم بعد از اسلام 4 دوره طی کرده. یکی همون دوره ساسانیان هست که قرن 7-8 میلادی است که اولین آثار نثر فارسی که ما داریم و این ادبیات جدید مال اون دوره هاست تقریبا، اون چیزی که تو دست مونده و به عنوان متن معتبر فارسی بهش توجه میشه، اولین کتاب ها به زبان فارسی دری. دوره دوم از اواسط قرن 6 شروع میشه تا قرن 7-8 میلادی که گلستان سعدی یک نمونه برجسته اونه و نثرهای از این قبیل. دوره سوم قرن 8 تا 12 و 13 میلادی است و دوره بازگشت ادبی، دوره بعد که سبک‌های مختلفی در نثر پیدا میشه در یکی دو قرن اخیر. فقط یک یادآوری میکنم که مرزهای اسلامی وقتی از دهلی هند و غرب چین تا اسپانیا و فرانسه میرسید و امپراتوری ایران و امپراتوری روم به دست مسلمان‌ها از پا درآمد و در تا قرن 14 میلادی قدرت مسلمان‌ها تا مرزهای اتریش و آلمان پیش رفت، تقریبا در همه این موارد در کنار زبان و خط عربی زبان فارسی هم تا حدودی گسترش پیدا کرد، با قدرت شمشیر جلو نمی رفت بلکه با قدرت ادبیات عرفانی ایران جلو می رفت و نفوذ می کرد. زبان فارسی در مناطق بسیاری زبان دوم جهان اسلام بود و از شرقی ترین نقاط آسیا که خبری نبود از ارتش مسلمان ها تا شمال افریقا و تا بالکان در اروپا زبان فارسی حضور داشته. هنوز الان هم بسیاری کلمات فارسی با محتوای اسلامی از اندونزی و مالزی و تایلند و غرب چین تا بالکان در قلب اروپا و تا شمال افریقا گاهی مصرف میشه و استفاده میشه در زبانهای دیگه. حتی من با یکی از ایران شرق شناسان در کرواسی صحبت میکردم، ایشون نکته ای گفت که من برای اولین بار شنیدم. ایشون میگفت کروات‌ها، ما کروات‌ها هم ریشه های ایرانی و خراسانی داریم، که من این رو قبلا نمیدونستم و از او شنیدم. و در سودان، در مصر هنوز در زبان محاوره‌ای مردم کلمات فارسی به کار میره. در آسیای میانه و ایران که مرکز این زبانه، در هند در یه دوره طولانی زبان دوم مردم هند زبان فارسی بود، تا قبل از اینکه انگلیس ها هند رو اشغال کنن و زبان دوم مردم هند زبان انگلیسی بشه، زبان دوم زبان فارسی بود و بخشی از میراث شعر فارسی الان مربوط به ادیبان بزرگ هندی و مغولی است که به زبان فارسی شعر سرودند و نثر نوشتند. علت گسترش زبان فارسی یکی مضمون عرفانی و فلسفی و اخلاقی اون بود، یکی نقش دانشمندان بزرگ ایرانی بوده در تمدن اسلامی و علوم جدید. یعنی از قرن 8 تا قرن 15 میلادی شما میدونید جهان اسلام مرکز علم، قدرت و ثروت در جهان بود و مرکز علم و تمدن، و شیمی، فیزیک، ریاضیات، پزشکی، نجوم، فلسفه، حقوق و عرفان در کشورهای اسلامی و از جمله ایران تولید میشد و به سراسر جهان صادر و ترجمه میشد. و با برآوردی که من کردم، شاید بیش از 65% متفکران بزرگ اسلامی که به فارسی یا عربی و بیشتر عربی مطلب می نوشتند دانشمندان ایرانی بودند. در قرن 11 تا 13 میلادی یک جهش دیگه ای تو ادبیات فارسی اتفاق می افته، در دوره غزنوی ها و سلجوقی ها سبک های مختلف پیدا میشه، گسترش عمومی پیدا میکنه. در دوره غزنوی شما میدونید زبان فارسی به شرق گسترش پیدا کرد تا هند و چین، و در زمان سلجوقی که به دست سلجوقی ها امپراتوری روم شرقی یا بیزانس سقوط کرد و قسطنطنیه به دست سلجوقیان افتاد، ادبیات فارسی از وارد آسیای صغیر میشه و گسترش پیدا میکنه به سمت شرق اروپا. و این وضعیت هست تا قرن 13 میلادی که مغول ها حمله میکنن به ایران. ضربه ای که به ادبیات ایران و به فرهنگ ایران با حمله مغول ها، مغول و تاتار وارد شد و تا اواخر قرن 15 میلادی، اوایل قرن 16، یعنی چیزی حدود 2 قرن ادامه پیدا کرد. معذالک خیلی جالبه شما بدونید که با اینکه مغول ها تقریبا کل ایران رو تصرف کردند با جنگ و شمشیر، ولی نه اینکه ایران مغولی نشد، بلکه مغول‌ها ایرانی شدند و بلکه مغول‌ها مسلمان شدند بعد از 1-2 قرن که مسلط شدند. یعنی نیروهای رزمی ایران در برابر ارتش مغول، در برابر شمشیر مغول‌ها شکست خوردند، اما از لحاظ نظامی این شکست نظامی تبدیل شد به پیروزی فرهنگی ایران، به این معنا که مغول‌ها بعد از چند دهه به جای اینکه ایران رو مغولی کنن، خودشون خیلی‌هاشون مسلمان شدن و حتی ایرانی شدن، یعنی فرهنگ ایرانی رو پذیرفتن و فرهنگ قوی ایرانی اسلامی شمشیر مغول‌ها رو شکست داد. ولی خب کشتارهایی که مغول‌ها کردند، کتابخانه‌هایی که سوزوندند، دانشمندان زیادی که کشته شدند در اون جنگ از طرف شرق و همینطور از طرف غرب، صلیبی‌ها و کاتولیک ها تعداد زیادی از کتابخانه های مسلمان ها رو سوزوندند و بسیاری از دانشمندان مسلمان رو کشتند و قتل عام کردند و اومدن، این دو ضربه، یعنی مغول ها از شرق و صلیبی ها از غرب، صدمات سنگینی زد به فرهنگ و ادبیات و علم و تمدن در جهان اسلام و ایران و نتیجهش هم در کل جهان. شما فقط برای اینکه اهمیت این قضیه رو بدونید، در دوره‌ای که در سراسر اروپا بزرگترین کتابخانه، کتابخانه شارلمانی چیزی حدود کمتر از 1000 جلد کتاب فقط داشته، در جهان اسلام کتابخانه های متعددی وجود داشتند که بیش از 1,000,000 جلد کتاب داشتند، در حالی که در اون موقع صنعت چاپ نبود اصلا. و در تاریخ تمدن غرب نوشتن ما در جهان اسلام در اون دوره کتابخانه هایی با 2 و 3 میلیون جلد کتاب هم ثبت شده. این کتابخونه ها توسط صلیبی ها در غرب و مغول ها در شرق بسیارشون سوزونده شده و نابود شده و تعداد زیادی از دانشمندان کشته شدن. این آماری که من دادم از قول گوستاو لوبون مورخ فرانسوی در کتاب تاریخ اسلام و عرب و ویل دورانت و همینطور برتراند راسل در باب تاریخ فلسفه، شما میتونید برید ببینید که آمار این کتاب‌ها و کتابخونه‌ها اومده. و من به تاریخ ادبیات شما که نگاه می‌کردم دیدم که آثاری مثل منظومه جنگ ایگور که در قرن 18 توسط پوشکین معرفی شد به دنیا و در واقع مال همین دوره است، در اون موقع چیزی جز بخش‌های از ادبیات بیزانس که مخلوط با یونانی و رومی بود و بعضی وعظ‌های روحانی یا وصایای ولادیمیر منوماخ در قرن 12، تاریخچه‌هایی مثل که مربوط به جنگ شاهزاده‌ها بود یا بخشی که مربوط به سلطنت ولادیمیر هست که اونجا ولادیمیر میگه که قبل از اینکه من اسلام مسیحیت رو بپذیرم توجهم به اسلام جلب شد و همه ابعاد اسلام رو دیدم، خوبه، تنها عیبی که اسلام داشت این بود که مشروب رو ممنوع میکنه و من بدون مشروب زندگی نمیگذره و لذا گفت که اعلام کرد که ما مسیحی میشیم. این توی تاریخ ولادیمیر وجود داره، سلطنت ولادیمیر. اینجا یه سوالی مطرح میشه، سوال مهمیه، چرا ایرانی ها در برابر حمله عرب ها مسلمان ها به ایران و حمله مغول ها به ایران دو نوع واکنش نشون دادن؟ چرا در برابر مغول ها از لحاظ فرهنگی کاملا مقاومت کردن، جوری که مغول ها رو تغییر دادن؟ یعنی هیچ وقت ادبیات و فرهنگ مغولی و دین مغولی تو ایران رایج نشد، با اینکه کل ایران رو گرفتن مغول ها و کوبیدند، ولی مسلمان ها و عرب ها وقتی به ایران حمله کردن مردم ایران نجنگیدن و مقاومت نکردن و حتی نه فقط دینشون رو تغییر حاضر شدن بدن، بلکه حتی ادبیات و زبان و خطشون رو تغییر دادن. این سوال بسیار مهم است. پاسخ این سوال اینه که مردم ایران در برابر شمشیر عرب ها که اسلام رو به ایران آوردن تسلیم نشدن. مردم ایران از عرب ها شکست نخوردن و تسلیم عرب ها نشدن، ولی اسلام رو به عنوان یک منطق اخلاقی و انسانی و مجری عدالت و اخلاق پذیرفتن. در واقع پادشاهی امپراتوری ایران وقتی که با رومی ها می جنگید ایرانی ها می آمدن و می جنگیدن، ولی وقتی که امپراتوری روم با امپراتوری ایران با مسلمان ها می جنگید مردم ایران به جبهه نمی رفتن و نمی جنگیدن. در تاریخ حتی ذکر شده که مردم ایران به استقبال ارتش مسلمان ها می آمدن در بیرون از شهر و با نان و خرما و میوه می رفتن به استقبالشون. علتش این بود که مردم ایران به اسلام رو پذیرفتند، نه این که زیر سلطه عرب برن. و لذا وقتی که در یه دورهی مسئله نجات پرستی های عربی خواست سوء استفاده کنه از اسلام، مردم ایران اسلام رو پذیرفتند اما در برابر بنی امیه که سلطه عربی بود مقاومت کردند. این نکته بسیار مهمی است و نشون میده فرق شمشیر اسلامی و شمشیر مغولی رو و واکنش دوگانه ایرانی ها در برابر اونها. ایرانی ها از شمشیر مغول ها شکست خوردند ولی تسلیم فرهنگشون نشدند، ولی در برابر مسلمان ها مردم ایران از فرهنگ و مذهب و دولت خودشون دفاع نکردند، به استقبال اونها رفتن. حتی امپراتور ایران مردم رو با زنجیر به زور میبرد به جبهه که تا مسلمان ها به جنگن و نمی جنگیدن. اینم یه نکته است که البته بعدا قدرت بنی عباس به کمک ایرانی ها سر کار آمد، بنی امیه سقوط کرد و حکومت بنی عباس در واقع حکومت عربی ایرانی بود و بعد عربی ترکی شد که بعد به دوره عثمانی ها میرسه. بنابراین ایرانی ها در برابر نجات پرستی تسلیم نشدن، نجات پرستی عربی، ولی اسلام رو از او تفکیک کردن، چون پیام اسلام کرامت انسان بود، اخلاق و عدالت بود، برادری و برابری بود و این نکته بسیار مهم است. نمونه سوم و اخیری که الان ما درگیرش هستیم مسئله تهاجم غرب، اروپای غربی به امریکا، به ادبیات و فرهنگ ایرانه که دوره جدید حمله مغولیه، یعنی حمله مغولی جدید که الان ما درگیرش هستیم. مغولهایی که در واقع از غرب دارن به سمت فرهنگ و ادبیات ایران و اسلامی و شرقی هجوم آوردن. این دوره است که با اشغال ایران توسط انگلیس و امریکا و با کودتایی که در ایران کردن در دوره قبل از انقلاب سعی کردن فرهنگ و ادبیات ایرانی و اسلامی رو منهدم کنن. حتی سعی کردن الفبا و خط فارسی رو از ایران بردارن، کاری که در ترکیه کردند، یعنی بعد از سقوط امپراتوری خلافت عثمانی در ترکیه کردند که حتی الفبای اونا رو عوض کردند. یعنی الان نسل جدید ترک‌ها، مسلمان‌ها با ادبیات گذشته و فرهنگ گذشته خودشون ارتباط ندارن، نمیتونن متن‌های مال دو قرن پیش خودشون رو بخونن چون زبان و الفباشون عوض شده. همین کار در ایران صورت گرفت ولی مردم ایران مقاومت کردند، خواستن خط و زبان ایران رو تبدیل کنن به لاتین یا به خط و ادبیات غربی، ولی نتوانستند و مردم ایران در برابر این مسئله مقاومت کردند. کاری که در ترکیه شد و ارتباط نسل جدید ترک با ادبیات و فرهنگ اسلامی دوره عثمانی قطع شد، در ایران نتونستند این کارو بکنن. هنوز البته دارن ادامه میدن. اینم نکته بسیار مهمی است و من بخش آخر عرایزم که اون هم توجه شما رو بهش جلب میکنم این است که حالا این بحث به اصطلاح دوره جدید ادبیات ایران هست که حالا بعد از حمله مغول‌ها در دوره صفویه در قرن 16 تا 18 میلادی ادبیات فارسی در مناطق شرق ایران و هند به نحو دیگری تقویت شد. سلاطین مغول مسلمان هندی اونجا و همطور در آسیای صغیر پیشرفت کرد. از قرن 19 تا اوایل قرن 20 در ایران انقلاب مشروطه میشه و فرهنگ غرب به نحو دیگری در ایران حضور داره، دوره جدید شروع میشه و آخرین دوره که الان ما درگیرش هستیم ادبیات ایران بعد از انقلاب اسلامی است. ادبیات انقلاب، ادبیات مقاومت، ادبیات پایداری، ادبیات جنگ که در جنگ 8 ساله بچه‌های ما مقاومت کردند. من اگه بخوام به شما توصیه کنم که به عنوان نمونه به چه نوع متن‌ها، نثر و شعر فارسی رجوع کنید تا بیشتر روح فرهنگ ایرانی اسلامی رو بشناسید، به دو نوع ادبیات شما رو توجه میدم. یکی ادبیات عرفانی ایران، شعر و نثر عرفانی در ایران که بسیار بسیار غنی و انسانی و دوست داشتنی است، و دوم به ادبیات مقاومت بعد از انقلاب، ادبیات شعر و نثر که شاعران جوان و نویسندگان جوان ما رمان‌هایی که نوشتن در قالب در انقلاب و در جنگ، اینها نشون دهنده بخش مهمی از عنصر تفکر اسلامی ایرانی هست. خوشبختانه ما اینها رو داریم الان. و بعدم به شما اشاره کنم، ما الان مثلا در بحث‌های رسمی آموزشی میگن شعر فارسی مثلا 3 سبک داره: سبک خراسانی، سبک عراقی و سبک هندی اصفهانی. اینا همه درسته ولی سبک‌ها خیلی بیشتر از ایناست. ما هر شاعر و نویسنده بزرگی که در ایران ظهور کرده گاهی برای خودش یه سبک جدیدی آورده و شاید نشه همه اینها رو تو 3 تا دسته تقسیم کرد. صدها شاعر بزرگ داریم، هر کدوم سبکی دارند و بعد اونایی که تو یه سبک جا میگیرن، مثلا سعدی، خواجو، حافظ و اینا که فرضاً میگن مثلا تو سبک، مثلا تو سبک عراقی کار میکنن و شعر میگن، هر کدوم از اینا برای خودشون سبکی دارن جدا از دیگری. یا نثر فارسی رو تقسیم میکنن به 3 دسته: نثر ساده، نثر فنی و نثر شاعرانه. ولی شما اگر وارد متون نثر فارسی بشید میبینید که این تقسیم‌ها تقسیم‌های بسیار کوچکی است و غنای ادبیات بسیار بیشتره. ما هم نثرهای پهلوانی و حماسی ملی داریم، از شاهنامه‌ها، دارابنامه، فیروزنامه تا داستان‌های مربوط به کربلا. هم انواع رمان داریم، از رمان سمک عیار در قرن 12 میلادی، بختیارنامه، رزمنامه، 7 گنبد، توتینامه و از این قبیل، رمان‌های عشقی و همینطور رمان‌های حماسی و جنگی در ادبیات ایران هست. قصص و حکایات داریم مثل سندباد نامه و کلیله و دمنه و مرزبان نامه. حکایت‌های سیاسی تربیتی داریم مثل قابوس نامه و سیاست نامه یا گلستان سعدی که مربوط به قرن 13 میلادی. اخلاق نامه‌ها و اندرز نامه‌ها داریم. حکایت نامه‌های سیاسی تربیتی هست مثل قابوس نامه و سیاست نامه و گلستان سعدی عرض کردم، و همینطور اندرز نامه هایی مثل 4 مقاله نظامی. کتاب هایی در طنز و نقد داریم مثل آثار عبید زاکانی و لطائف و توائف، و صدها کتاب داریم در زندگی نامه شاعران، دانشمندان، فقیهان و بزرگان دینی و فلسفی، کتابهای تاریخ نویسی داریم با نثرهای بسیار زیبا مثل تاریخ بلعمی، کتابهای تاریخ محلی مثل تاریخ سیستانی و تاریخ بیهقی، کتابهایی در جغرافیا که نثر بسیار زیبایی داره، سفرنامه هایی هست که نثرش شاهکاره مثل سفرنامه ناصر خسرو، آثار صوفیان بزرگه که بسیار زیباست از حیث لفظ و معنا مثل رساله های خواجه عبدالله انصاری که من توصیه میکنم ببینید آثار خواجه عبدالله انصاری، ابوالحسن خرقانی، غزالی، عین القضات همدانی و فیه ما فیه شمس و مولانا، تا نثرهایی که مباحث دینی توشه، علوم غریبه و علوم اوائل هست، متون راجع به تحقیق در مورد سایر ادیان و مذاهب، نثرهای فلسفی کلامی داریم مثل نثر بوعلی، غزالی و خواجه نصیر، نثرهای نامنگاری در باب دبیری و دبیرخانه‌ای هست، متونی هست در فنون ادب و لغت، در فن شعر و انشا، آثار ابو یوسف و ابوالعلاء ششتری، حکیم سمرقندی، فخر رازی، خواجه نصیر و رسالات جامی. و اما نکته که می‌خواستم عرض بکنم که این دیگه مخصوص ادبیات ایران نیست، به شما هم مربوط میشه، به ادبیات و فرهنگ شما هم مربوط میشه و نکته آخر بحث منه. ببینید خوشبختانه ما در ادبیات فارسی، در ادبیات ایرانی اسلامی، این مسئله ادبیات برای ادبیات، هنر برای هنر، این مسئله خیلی پا نگرفت. این ترک کسانی گفتن ما برای ادبیات دنبال هدف نباید باشیم، هدف ادبیات خود ادبیاته، هدف هنر خود هنره و لذتی که از اون میبریم. این فرهنگ تو فرهنگ ایرانی اسلامی خیلی جا نیفتاد. تو فرهنگ و ادبیات ما، بزرگان ما معتقدند که هیچ چیزی خودش هدف خودش نمیتونه باشه. اگر چیزی خودش هدف خودش باشه، اون یه امر بیفایده و لغوی است. ادبیات برای ادبیات سه تا کلمه بیمعنی است. ادبیات برای چه چیزی؟ تو فرهنگ ما میگن ادبیات و هنر برای اهداف انسانی. چون ادبیات و هنر اگر برای هدف انسانی نباشه، حتما برای هدف غیر انسانی است. ما منطقه بیطرف، منطقه سومی نداریم. چون ادبیات و هنر یا خدمت میکنه به انسانها و به رشد انسانها، خدمت میکنه به اخلاق، به تعالی معنوی، به صلح و به برادری و دوستی، یا عقب میندازه اینها رو و صدمه میزنه. شعار ادبیات برای ادبیات البته در نیمه دوم قرن 19 در فرانسه که مطرح شد، ممکنه اون ابتدا یک نهضتی علیه اخلاق و تعهد نبوده باشه، یه پاسخی شاید بود به رومانتیزم، رومانتیسیزم و ادبیات رومانتیک که فقط میگفت تو ادبیات و هنر ما باید احساسات شخصیمون رو مطرح بکنیم و یه وسیله شده بود برای نالیدن، برای ناله زدن. ولی کم کم این شعار ادبیات برای ادبیات، هنر برای هنر، در خدمت فرهنگ فردگرایی و سرمایه‌داری و اخلاق لیبرالیستی قرار گرفت. شعار داد، گفتن آقا نگید ادبیات برای اخلاق، نگید هنر در خدمت عدالت، بگید هنر در خدمت هنر، ادبیات برای ادبیات. ولی عملا چه کار که چه شد، چه اتفاقی افتاد؟ عملا شد ادبیات در خدمت دلار و هنر در خدمت تداوم اقتدار کسانی. یعنی جای ادبیات برای اخلاق، ادبیات برای تربیت رو ادبیات برای لذت و سود و دلار کم کم گرفت. و این مسئله ایست که ما تو فرهنگ ما جا افتاده نیست. ادبیات متعهد رو در فرهنگ اسلامی ایرانی، ادبیات متعهد و هنر متعهد مورد قبوله. متعهد به چی؟ متعهد به انسان، متعهد به رشد و کمال و تربیت انسان، متعهد به اخلاق. اما ادب ما بنابراین ادبیات غیر متعهد نداریم اصلا تو دنیا. ادبیات و هنر یا متعهد است به اخلاق و انسان، یا و در خدمت رشد معنوی عقلانی انسان هاست، در خدمت عدالت، برای تلطیف روح و انتقال معارف الهی و عقلی است، یا علیه این مفاهیم داره کار میکنه. ادبیات و هنری که متعهد به رشد انسان نباشه، کم کم در خدمت پادشاهان و یا سرمایه‌داران امروز قرار میگیره، یا در خدمت ضد اخلاق. مسئله بسیار مهمی است. بعضیا گفتن که آقا ادبیات و هنر مثل دو تا چهار تاست، دو ضرب در دو میشه چهار، دو ضرب در دو میشه چهار، این نه اخلاقیه نه غیر اخلاقی. ادبیات و هنر هم همینطوره. جواب ما اینه که حتی دو ضرب در دو مساوی است با چهار هم میتونه کار کرد و تأثیر انسانی یا ضد انسانی داشته باشه، گرچه واقعیت هست، اما واقعی با واقعیت دو جور میشه روبرو شد، یکی مواجهه انسانی و یکی غیر انسانی. دوم این که ادبیات و هنر فقط تکنیکش نیست که شما بگید تکنیک بی‌طرفه، حق و باطل نداره، تکنیک تکنیکه، بلکه درسته که ادبیات و هنر متعهد ممکنه نباشه، اما خود هنرمند و خود ادیب، او که متعهد و غیر متعهد، در مورد او معنا داره. بنابراین ادبیات ما نسبت به خیر و شر بی‌طرف نیست، نوعی تعصب در این مسئله داره، اگه تعبیر تعصب درست باشه، و انقلاب‌های بزرگ بشری با ادبیات اون کشورها مرتبط بودن. ادبیات منبع تئوریک و زرادخانه تئوریک یک انقلابه. انقلاب فرانسه رو نمیشه از ادبیات فرانسه جدا کرد، انقلاب روسیه رو نمیشه از ادبیات روسیه جدا کرد، انقلاب اسلامی ایران رو نمیشه از ادبیات ایرانی اسلامی جدا کرد. ادبیات ایران نشان دهنده ارزش‌هایی است که منشأ این انقلاب شد، و من دوباره توجه شما رو هم به ادبیات عرفانی ایران و هم به ادبیات مقاومت در ایران جلب میکنم، چون در اونها خواهید دید که غم‌های عمیق انسانی و شادی‌های عقلانی و عرفانی بزرگی پشت این شعرها و نثرها وجود داره. غم جدایی از خداوند، غم دوری، عشق به وصال و بازگشت مجدد به آغوش خداوند، اون چیزی که اون رو نوستالژی بزرگ زندگی و قربت دور افتادن از ملکوت جهان دانستن، اینا موتور اصلی و مایه‌های اصلی ادبیات عشق در فرهنگ ماست. به نحوی که حتی در ادبیات ما وقتی نسبت به زن در غزل‌های عاشقانه ابراز عشق و محبت میشه و زن به عنوان سمبل جمال و زیبایی در ادبیات ما نسبت به او اظهار عشق میشه، به اندام‌های جنسی زن و به زیبایی‌های چهره او توجه اصلی نیست، بلکه به عشق حقیقی و به معشوق کل جهان اشاره میکنه که همه چیز به سوی او روان است و به او تعلق میگیره. در واقع معشوق توی ادبیات ایران، ادبیات فارسی، چه در شعر و چه در نثر، زن رو به عنوان مظهر جمال و زیبایی خداوند در ادبیات ما مطرح میشه. حالت پورنو و سکس نداره تو ادبیات ما اظهار عشقی که به زن میشه در ادبیات عرفانی، یعنی وقتی که به چهره زن، به چشم و ابرو و خال و اینا اشاره میکنن توی ادبیات ما، تو شعر و نثر ما، در واقع اشاره به مسائلی که یه دوست پسری به دوست دخترش نامه عاشقانه می نویسه و یا به راست یا به دروغ به او اظهار عشق میکنه نیست، بلکه او رو به عنوان مظهر یه معنویت بزرگ که بر جهان حاکم است در آثار ما مطرح شده. ولذا بزرگترین عرفا ما وقتی که با خداوند سخن میگن و به خداوند خطاب میکنن و از عشق سخن میگن، کلماتی به کار میبرن که ای کسی ندونه فکر میکنه که، چون تعبیر شراب، مستی، تعبیر خال لب، تعابیر ابروهای کمانی، از این تعابیر میاد. کسی که با فرهنگ ایرانی اسلامی آشنا نباشه فکر میکنه این شعر رو یک کسی گفته که مست کرده و شراب در یک دستشه، یک دستش هم تو دست یه زنیه و یه جایی مشغول در حال مستی داره شعر میگه، در حالی که این شعر رو کسی میگه که مطلقا توجهی به مسئله سکس و مسائل پورنو تو این لحظه ای که این شعر رو داره میگه نداره، و منظورش از شراب این مشروبات الکلی نیست، منظور از شراب شراب معنوی است که کسی اگر به جمال خداوند توجه بکنه مست میشه، اگر کسی به زیبایی معنویت و ریشه های جهان که قرآن میگه انا لله و انا الیه راجعون، ما از خدا آمده ایم و به سوی خدا باز میگردیم، توجه کنه، این مستی بسیار بسیار مؤثرتر و قویتر از مستی با شراب الکلی، و این از پادر آمدن در برابر عشق این جمال و زیبایی بزرگ خیلی مهمتر از اون چی که تو روابط جنسی میگذره. عرفای بزرگ ما با این ادبیات از عشق و از شراب صحبت کردن، ولی مرادشون مسائل عمیق‌تری است. البته مسائل عشقی عشق زن و مرد و اینا هم تو ادبیات ما زیاد بهش اشاره شده و اسلام هم با مسئله رابطه انسانی اخلاقی و مشروع زن و مرد مشکلی نداره، اما دعوت به تعادل اخلاق میکنه و به عشق حقیقی و به معشوق کل جهان که خداوند است و همه عشقهای فرعی کنایه از عشق به خداوند است. عشق اصلی عشق بازگشت به خداوند است. متشکرم. چند تا سوال هم اینجا پرسیدن، حالا نمیدونم آیا فرصتی برای پاسخ گفتن به این سوالات هست. پرسیدن دوستمون که اسلام راجع به مسیحیت چه نظری داره. من فرصت کوتاهی که دارم متاسفانه نمیتونم سخنانی رو که دیروز در دانشگاه معوب در باره رابطه اسلام و مسیحیت گفتم اینجا تکرار بکنم. من دیروز شاید نزدیک به 2 ساعت در این مورد صحبت کردم. اگر امکانش بود دوستان نوارش رو یه جوری تهیه کنن یا مطلب رو به شما منتقل کنن ممنون میشم. ولی من به طور خلاصه بگم که اسلام معتقد است که همه پیامبران خداوند، اول ما عیسی مسیح سلام الله علیه رو خدا یا پسر خدا نمیدونیم، ما عیسی رو جزء بزرگترین پیامبران خدا میدانیم. قرآن یک سوره کامل در قرآن به نام حضرت مریم هست و در قرآن بارها از مریم مقدس و از عیسی ابن مریم با احترام و تجلیل نام برده شده. قرآن عیسی رو کلمه خدا و روح خدا میدانه و در قرآن از راهبان با تقوای مسیحی با احترام یاد میشه. ما ابراهیم، موسی، عیسی، نوح و همه پیامبران خدا رو معتقدیم همه یک چیز گفتن، یک حقیقت گفتن. در قرآن میگه اگر کسی به عیسی و موسی و مریم و ابراهیم ایمان نداشته باشد به محمد هم ایمان ندارد. پیغمبر اسلام میگه هر کس به من محبت و ایمان دارد باید به عیسی و موسی و ابراهیم ایمان داشته باشد، چون اون چی که من میگم همون چیزیست که اونها گفتند. ما معتقدیم که پیغمبر اسلام حضرت محمد ادامه سلسله پیامبران و تکمیل کننده اونهاست. شما در سراسر قرآن همه جا دعوت به توجه به خداوند، قیامت، اخلاق، عدالت، برادری، صلح میکنه و اگر از جهاد صحبت میکنه جهاد هم برای دفاع از انسانها و دفاع از مظلومینه. اسلام رو با زور بر کسی نباید تحمیل کرد. با مردم سخن میگیم، میشنوند و انتخاب میکنن. حق انتخاب با اونهاست. شما بدونید پیغمبر اسلام حکومت اسلامی در عربستان در مدینه تشکیل دادن، مسیحیان، یهودیها و زرتشتیها در جامعه اسلامی کاملا آزادی مذهب داشتن. الان در ایران 4 فرقه مسیحی آزادی عبادت دارن، همه برای خودشون کلیسا دارن، آزادی مذهب هست. ما مسیحیان، یهودیها و زرتشتیها و همه کسانی که به پیامبران خداوند معتقدن، به خدا و به قیامت اعتقاد دارن، این نوع نگاه رو زیاد میبینیم. البته اختلاف نظرهای وجود داره. ما عرض کردم مثلا ما حضرت عیسی رو خدا یا پسر خدا نمیدونیم. ما معتقدیم عیسی جزء بزرگترین پیامبران خداست و در روایات ما هست که حضرت عیسی روزی باز خواهد گشت. ما معتقدیم که حضرت مهدی که از فرزندان نسل پیغمبر اسلام هستند و الان غائب هستند، ایشون و حضرت عیسی ابن مریم هر دو با هم دوباره ظهور خواهند کرد و در سطح جهان عدالت و صلح رو ایجاد خواهند کرد. اینا جزء اعتقادات ما مسلمان هاست. این نگاه کلی ماست به مسئله مسیحیت و مسیحیان که حالا توضیحش اگر خواستید، من صحبتای در دانشگاه معوب کردم، اونجا اگر خواست دوستان کمک کنن و متن رو بدن بهتون در اختیارتون خواهد بود.
بفرمایید درباره وضعیت معجزات بدنی در اسلام تعریف کنید.
متشکرم. ببینید سوالاتی که اونجا 4 تا سوال آوردن که یکیش همین سوالی بود که این خواهر محترممون پرسیدن، هر 4 تاش راجع به اسلامه. نظر اسلام در مورد مسیحیت که من یکی از این 4 سوال بود من الان اشاره کردم که الان پرسیدن. البته من آمادگی دارم، من تا فردا هم هستم، آمادگیشو من دارم اگر جلسه دیگه وقتی دیگه هر وقت شما خواستید دوباره بیایم و بیشتر راجع به اسلام و مسیحیت با هم صحبت کنیم. این آمادگی رو من اعلام میکنم. اما در مورد بحث مجازات بدنی در اسلام، ببینید مسئله مجازات اساساً در فرهنگ اسلام به عنوان یه انتقام، یه جور کینه‌جویی دیده نشده. اینکه فلانی کسی خطا رو کرد، حالا ما خداوند میخواد از او انتقام بگیره برای که مثلا خداوند ناراحت شده، حالا میخواد اعصابش خراب شده یک کمی، حالا میخواد آرامش پیدا بکنه، برای این کار دستور داده. این نیست. در فرهنگ قرآنی و اسلامی گفته میشود که خداوند مظهر محبت به انسان، منشأ محبت به انسان هست. و در روایات ما هست که عشقی که مادر به فرزندش داره چقدره؟ عشقی که یک مادر، چه تو انسانها چه حتی در بقیه حیوانات، در حیوانات هم همطوره، عشق مادر به فرزند چقدره؟ تو روایات ما میگه که این عشق نمونه بسیار 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 کوچکی است از عشق خداوند به انسانها. در روایت اسلامی هست که خداوند 1000 بار مشتاق تر است به شما تا شما به او. خداوند در انتظار شماست. خداوند در روایت ما هست که خداوند دنبال بهانه میگرده برای بخشیدن. در قرآن میگه اگر کسی یک گناه میکنه یک بار بیشتر عذاب نخواهد داشت، عذاب الهی، و اون یک بار هم ممکنه بخشیده بشه. اما اگر کسی یک کار خیر، یک عمل درست انجام میده، خداوند 10 برابر پاداش خواهد داد. اینا فرهنگ اسلامی و قرآنی است. بنابراین خداوند در فرهنگ اسلامی، خداوند نسبت به انسان رحمت و محبت و عشق کامله. اما چرا در تورات و انجیل و قرآن، این مخصوص اسلام نیست، در تورات و انجیل و قرآن قوانینی وجود داره که بعضیاش در نگاه ابتدایی خشن به نظر ممکنه برسه؟ من توضیحی در این مورد به شما بدم. اولا من از شما سوال میکنم، کسانی که راجع به خشونت در دنیا صحبت میکنن، به خصوص در رسانه‌های غرب، حالا من میگم اسلام راجع به خشونت دیدگاهش اینه، توی روایات ما میگه که خشونت علیه انسانها در ردیف شرک به خداوند است. یعنی چه شما به خداوند شرک بورزید، مشرک بشید، چه خدا رو انکار بکنید، چه به یه انسانی صدمه بزنید. تو روایت داره العنف علی عباده، یعنی خشونت کردن علیه مردم، علیه انسان، مساویست با شرک به خداوند. اما چرا در قرآن و تورات و انجیل مجازات هایی آمده در این مورد؟ من به شما عرض میکنم الان خشونتی که داره در دنیا اعمال میشه به اسم حقوق بشر، به اسم مدرنیته، به اسم آزادی، به اسم اینکه دیگه احکام خشن مال گذشته بوده، ما از حالا احکام آرام و ملایم داریم، این دوره‌ای که اسمشو گذاشتن دوره مبارزه با خشونت و نفی خشونت، من از شما سوال میکنم چرا الان خشونت در دنیای جدید از کل تاریخ بشر بیشتره؟ شما میدونید کشتارها، جنگها و خشونتهایی که در همین قرن 20 میلادی شد و در آغاز قرن 21 میلادی با تمام جنگها و آدمکشیها و شکنجهها و خشونتهایی که در طول تاریخ شده بیشتر بوده. میلیونها میلیون انسان تو جنگ دوم جهانی، جنگ اول جهانی، جنگ های بعدی، جنگ هایی که مدام داره اتفاق میفته، در رسانه های غرب و امریکا بزرگترین خشونت ها اعمال میشه، اونا رو کسی راجع به اونا صحبت نمی کنه. اما وقتی که میگن در بعضی موارد خشونت هایی است که برای جلوگیری از تکرار و ادامه یک جرم و جنایت باید باش برخورد کرد، این میشه مظهر خشونت. یعنی ایالات متحده امریکا بمب هسته ای در هیروشیما منفجر میکنه، صدها هزار انسان خاکستر میشن، و تا همین الانی که ما با شما داریم صحبت میکنیم نسلهای سوم و اینها هنوز بیمار و معلول به دنیا دارن میان. هیچ کس اونا رو خشونت نمیدونه. کاری که در غرب عرض میکنم، کاری که داره در زندانهای گوانتانامو و ابو غریب میشه، با مسلمانها اینها خشونت حساب نمیشه. کارایی که در فلسطین میشه خشونت حساب نمیشه. کارایی که در دوره مدرنیته در توسط ببینید مدرنیته 3 تا مظهر داشته. یکی فاشیستا بودن که جنایت ها و خشونتاشون رو دیدیم. یکی مارکسیستا بودن که آدمکشی ها و جنایت های استالین رو هم دیدیم. صحبت از میلیون ها نفر کشتار در توسط کمونیست هاست در شوروی. و یکی نمونه اخیرش هم نمونه سوم مدرنیته لیبرالیستا و نظام سرمایه‌داریه که بیش از 50-60 سال جنگ های پیاپی و آدمکشی های متعدد. اسلام در چه مواردی مجازات خشن گذاشته؟ مثلا یه موردش اینه که اگر زنی شوهر داره، زندگی داره، داره خانواده داره، مردی میاد به اون زن تجاوز میکنه، یعنی خشونت جنسی علیهش اعمال میکنه. زنی است که شوهر داره، بچه داره، تو خانواده داره زندگی میکنه، مرد دیگری میاد به این زن تجاوز میکنه و برای دفاع از این از زن از این زن مثلا اسلام یه حکم خشن گذاشته، گفته مردی که خودش همسر داره و میتونه نیازهای جنسیش رو به طریق مشروع تأمین بکنه، میاد به یک زن شوهردار دیگه تجاوز میکنه و اعمال خشونت جنسی علیه اون میکنه، اینو مثلا حکم اعدام براش میذارن. این برای چیه این حکم؟ برای دفاع از زنه. یا موارد اینجوری است، ما مواردی که اینجوری هست در واقع برای جلوگیری از خشونت. یا مثلا میگه که اگر کسی رو کشت، اگر کسی آمد کسانی رو به قتل رسوند، آدم بیگناهی رو کشت، اون خانواده مقتول، کسی که کشته شده، حق دارند متقابلا بخوان که قاتل اعدام بشه. ولی قرآن میگه، همون قرآن میگه این حق رو دارن ولی بهتر است که ببخشن. همون قرآن میگه که خانواده مقتول حق دارن بخوان که قاتل هم اعدام بشه، ولی کن خداوند میگه بهتر است که ببخشن. بنابراین ما اینجوری نیست. شما و بعد کی میگه که مجازات هایی که الان در زندان های دنیا صدها هزار و میلیون ها انسان تو زندان ها انواع جنایت ها، انواع افسردگی ها، انواع مشکلات به وجود میاد و جرم هم ادامه داره، جرم ادامه داره، جلوی جرم گرفته نمیشه. اسلام میگه با بعضی از این موارد برخورد بکنید تا جلوی جرم گرفته بشه. ضمن اینکه ما از این نمونه های مجازات و اینجوری موارد بسیار محدودی داریم. من یه وقت در امریکا بودم، یک پروفسور امریکایی همین سوال از من کرد، گفت شما چرا حکم اعدام دارید در قانون اسلامی؟ در چند مورد اعدام هست، یکیش همین مورد قاتله مثلا. من گفتم که اولا که حکم اعدام که در خودش امریکا هم در ایالت‌های مختلفش هست، و ثانیا همون موقع توی رسانه‌ها نوشتن یک مرد امریکایی 40 و چند نفر آدم رو خورده بود. نمیدونم شما یادتونه، تو رسانه‌ها یادتونه، این یعنی قضیه مال 7-8 سال پیشه 10 سال پیشه. یه مرد روانی امریکایی بود که اتفاقا دانشگاهی هم بود، این 40 و چند نفر رو، پسر و دختر رو گرفته بود، بیهوش کرده بود، بهشون تجاوز جنسی کرده بود و اینا رو کشته بود، بعد در کمال قساوت و خشونت اینا رو تکه تکه کرده بود و خورده بود، بعد اینو برده بودنش توی زندان. اینو در رسانه های امریکا این کاملا مطرح شد، تو دنیا تو اخبار همه جا اومد. اینو برده بودن زندان، تو اون ایالت حکم اعدام نبود، میگفتن که برای که خلاف مثلا حقوق بشر و اینا. گفتم این آقا 40 و چند نفر آدمو خورده، کشته و خورده، اینا خشونت نیست؟ اما اگه اینو بخوان اعدامش بکنن، این خشونته. وقت اون بقیه زندانیا گفته بودن اینو نیارین تو زندون ما، چون ممکنه ما هم بخوره. عرض شد که ما پس بنابراین اصل مسئله مجازات هایی که در اسلام شما میگید مجازات خشنه که مواردش هم بسیار محدوده، اینجوریه، همش برای دفاع از انسانه. میگن کسی که به کسی تجاوز میکنه، میکشه، غارت میکنه، او باید باش برخورد قاطعی بشه تا دیگه ادامه پیدا نکنه و جلوش گرفته بشه، برای دفاع از انسانه، برای دفاع از مظلومه.